أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله جواز یا حرمت تقلید بود، بعد از این که البته گفتیم مراد از تقلید و تعریف ما از تقلید اصطلاحی عمل مستند به فتوای مجتهد، و به عبارتی ما تقلید رو عمل به حساب بردیم. اون تا دو نکته رو خوبه بهش اضافه کنیم و به اون بحث تعریف که شاید در ذاکره بعدی بحثمون تأثیر بذاره. یکی این که دقت کنید وقتی ما میگیم تقلید عمله، عدم عمل هم بعضی وقتها تقلیده. یعنی اگر فرض بفرمایید که شما نماز جمعه نمی روید چون مجتهدتون گفته حرامه، این عدم عمله. التزام به نرفتن عمل تقلید نیست، نرفتنتون تقلیده. عدم عمل هم در جایی باید مد نظر قرار بگیره. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر همه مردم به موسیقی گوش می کنند، رقاصی می کنند، شما چون مجتهدتون رقص رو موسیقی رو حرام میدونه عمل به این کار نمی کنید، این نکردن شما از باب عدم عمل تقلیده. اون وقت بعضی جاها اثرم برش مترتبه ها، عمل مطابقم نیست. یعنی فردای قیامت اگه رفتید گفتن چرا نماز جمعه نخوندی، شما میگی من عمل نکردم چون مجتهدم گفته بود، چون مرجعم گفته بود. پس این که ما میگیم عمل مستند، این باید با یه تسامحی عدم عمل رو هم درش دخیل بدونی. منتها یه نکته ای رو توجه کنید، ممکنه کسی بگه عدم عمل نوعی عمله، یعنی این که کسی کاری نمی کنه در حقیقت داره یه کاری میکنه. اینجا خاطرتون باشه بهش میگفتیم عدمهای مضاف. عدمهای مضاف مثلا میگفتیم عدم بستنی، عدم فرش، عدم بارندگی. اینها رو فقها ها میگفتن عدمهای مضاف حظی از وجود داره. اما امام میگفتن نه، این بچه بازی ها رو، این اصطلاحات رو بذارید کنار، عدم مضاف عدمه، هیچ حظی از وجود نداره. خب اون وقت اینجا با اون مطلبی که ما از امام پذیرفتیم و خیلی هم روش مانور میکردیم و مخالفین رو هم به نوعی رد میکردیم حرفشونو که شما عدم مضاف یعنی چه عدم مضاف حظی از وجود داره، اینو چجور جواب بدی؟ اینجا ممکنه ماها با مشکل مواجه بشیم، یعنی این که به ما بگن آقا عدم عمل که عمل نیست که، تقلید یه جاییش عمل کردنه یه جایی عمل نکردن. عمل نکردن و شما چجوری تو تقلید جا میدید؟ اگر بیایید بگید آقا عدم عملم حظی از عمل داره، حظی از وجود داره، نه، این با حرف فنی که قبلا پذیرفتیم جور در نمیاد. حالا اجازه بدید مثلا نگرفتن روزه، اینکه شما امروز که روزه عید فطره روزه نمیگیرید، این یعنی عمل به کاری نمی کنید. مثال دیگه درست. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا بریم سراغ این که بگیم عمل جوانهیه، یعنی این یک عمل درونی ماست. این تصمیم درونی ماست به این که این کار رو نکنیم. در نتیجه بگیم این که ما میگیم عمل مستند به فتوا تقلید است، اعم است از عمل جوارحی یا عمل جوارحی، اون وقت باید بین این عمل جوارحی و التزام فرق بذاریم. فرقش چیه؟ التزام یه امر کلیه، من کلن ملتزم میشم به حرف یه فقیه گوش بکنم. اما عمل جوانهی یعنی تصمیم در موضوع خاصه، در یه مسئله خاص من مصمم میشم که این کار رو انجام بدهم یا انجام ندهم، و این مسئله اون وقت ممکنه به ما اشکال کنن. وقتی در عمل نکردن تصمیم رو تقلید میدونید، در عمل کردن هم همین تصمیم رو تقلید بدونید. این بحث رو فقط باز کردیم، مقدار بحثش سخته تو ذهن، تا بعدن تو جنبندی نهاییمون دوستان بهش تنبه بکنید، تو جنبندی ادله تو تقلید ممکنه بهش برگردیم.
در حقیقت تقلید عمل به فتوای مجتهد است، حالا چه انجام باشه چه ادامه.
عملی نیست که عمل به فتوا. عمل به فتوا یعنی چی؟
یعنی مطابق با نظرش گفتن نرو نمیری،
خب نمیری نرفتی، عمل نکردی.
چرا مطابق با نظر اون نرفتی دیگه؟
خب نرفتی، کاری نکردی، دوره نکردی، شما دارید تسامح رو میارید در داخل تعریفتون. نه کاری نکردی، شما نرفتی، کاری نکردی. در حقیقت چه کار کردی؟ نرفتی، تصمیم به نرفتن گرفتی، تصمیمه. اگه تصمیمه پس عمل مستند نیست، تصمیم مستنده. خب اگه در نرفتن میگید تصمیمه، در رفتنش هم بگید تصمیمه، التزامم هم همینه. اینجاست که دقت کنید، ما که اینقدر صفر طرفدار عمل بودیم، با این شبهه ممکنه آرام آرام از عمل برگردیم. فعلا به عنوان بنده خاص تو این تعریف گذاشتیم، بریم ادله رو بررسی کنیم، یه بار دیگه باید به این مطلب برگردیم به تعریفمون.
حالا ما روزه میگیریم، این عمل انجام میدیم در...
ما البته روزه همون نگرفتیم،
مثلا 20 عمل رو ترک میکنیم.
بسیار خوب، عمل نمی کنید. ببینید در همون روزه میگید کف نفس میکنید، تعریفش کف نفس دیگه، یعنی کاری نمی کنید. کار نکردن عمل نیست. باز ببینید اصولیین میگن نه، عدم مضاف عملون، حظی از وجود داره. اما امام که ما هم حرفشون رو پذیرفتیم، میگن عدم مضاف هیچ کاری نیست، صفر. تنها کاری که شما در روزه میکنید چیه؟ نخوردنه. نخوردن که کار نیست، یعنی تصمیم دارم نخورم. تصمیم دارم نخورم، تصمیمتون رو قبول داریم، آن فعل جوانهیه، فعل جوارحی نیست. اما فعل جوانهیت خب اگه فعل جوانه ای تقلیده، چرا فقط در عمل میگید، در طرف عملش، در عدم عملش میگید، در طرف عملش هم تصمیم وجود داره، خب همونو بگید عمله. فعلا همین بحثا اینجا به عنوان یک سوال نگر داریم، جنبندیش نمی کنیم تو ادله رو ببینیم، یعنی مشکل نمیشه. این بگه این که میگم باید یه جوری حلش کنیم. مطلب دوم این که ما یه مسئلهی داریم در عرو مسئله 67 فکر میکنم میاریمش جلو، یعنی انشالله ما مسئله دو بحث میکنیم و اون بحث اینه که آیا تقلید در اعتقادیات جایزه یا نه. خوندید دیگه، رو منبرم میرید، منبرم رفتید و حتما پاکتشم گرفتید، به این که تقلید در اصول دین جایز نیست، تقلید در فروع دین یعنی احکام مسائل فقهی جایزه. خب آیا اینا یه معناست؟ یعنی تقلید در اصول دین و تقلید در فروع دین به یه معناست؟ اگه همون معنایی که در تقلید در فروع در اصول، در اصول که عمل نمی کنیم، ما التزام داریم، ما در اصول دین اعتقاد پیدا میکنیم به اینکه خدا هست، معاد هست، ائمه هستن یا امام ما هستن، پیامبر چه کسی بوده است و مسائل کلامی، ما اونجا تقلید به معنی عمل نیست،
اونجا در اصول دین هم مقدماتش تقلیدیه.
حالا خودش کاری به اون بحثش نداریم. در هر صورت اینی که میرید میگید آقا اصول دین تقلیدی نیست، شما در اصول دین عمل نیست که، پس چرا میگید تقلید عبارت است از عمل مستند؟ در اصول دین هم نمیتونه تقلید عمل مستند باشه، لذا امثال امام لابد لهم که چکار کنن؟ که بیان بگن اصول دین تقلید جایز نیست، معنای دیگری از تقلید داره، اشکالی نداره، ما چون گفتیم تقلید میتواند معانی متعدد داشته باشه. این دو اشکال باعث میشه که به نوعی ما نسبت به تعریف عمل نمیگیم من فعلا کنارش میذاریم، با تردید نگاه کنیم. بحثمون قبل ورود به ادله انقدر صفر روز دوشنبه گفتیم تقلید عمل مستنده، این دو اشکال اشکالاتی است که به نظر میرسه قدرتمنده و باید این دو اشکال رو بهش توجه کرد. یکی این که ما عمل خیلی وقتا نمی کنیم تقلیدن، اونا رو چی میگید؟ دو این که در اصول دین میگی تقلید جایز نیست، اونجا تقلید عمل نیست که، ما خدا هست یا خدا نیست که عمل نیست، اعتقاد نفسانیست. ببریدش رو این که این عمل جوانهیست، یعنی یک عمل ذهنیست، خب التزام هم همون عمل ذهنیستی، عمل که میگیم مراد عمل خارجیست نه عمل جوانهی. حالا تا اینجا نگردیم وارد ادله بشیم بعد جنبندی کن. اما حالا نکته بعدی که از دوشنبه اشاره کردیم و فعل جمله بهش بحثش رو پیش ببریم این که بل وجدان تقلید و جواز تقلید یا حرمت تقلید تقلیدی نیست. بل وجدان یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد تقلیدی باشه دور پیش یا تسلسل پیش میاد. من به شما میگم آقا حضرت عالی چرا روزه میگیری؟ میگی مقلدم گفته. میگم خب چرا تقلید میکنی اصلا؟ نمیتونی بگی چون مقلدم گفته. چرا روزه میگیری؟ مقلدم گفته. ولی چرا تقلید میکنی؟ نمیتونی بگی مقلدم گفته، باید بگی عقلم گفته. پس جواز تقلید یا حرمت تقلید این باید چی باشه؟ عقلی باشه اینو قابل تقلید نیست، یا یه پله بریم بالا، باید اجتهادی باشه. پس همه مردم باید در اصل این که آیا تقلید بکنن یا نکنن چه کار باشه؟ این باید اجتهاد کنن. خب از اون ور این یه وجدان، یه وجدان دوم هم داریم، همون که مردم چیزا حالیشون نمیشه، آمی اینا رو نمیفهمه. همین الانش ما بخواییم همین مطلبو که تقلید تقلیدی نیست توضیح بدیم، دو رو طول میکشه بفهمن که چی اصلا داریم میگیم. خب به مردم میگید آقا این که تقلید جایز است یا تقلید جایز است خودتون باید بفهمید. آخه خودشون که چیزا نمیفهمن که چه کار کنیم. خیلی نترسید از این، به خاطر اینکه اینم مثل همون تقلید در اعتقادات درسته، در اصول دینم مردم باید خودشون بفهمن، ولی کدومشون خودشون فهمیدن؟ اونا رو هم نمیفهمن. از این خیلی این مسئله جای دوری نمیره، واسه بحثا ببرم حالا بعد جنبندی کن. پس اینی که شما میفرمایید آمی باید تقلید کند ولی نمیتواند، در اینی که تقلید کند در همین مسئله تقلید کند، این سخت برای عامی. معمولا کتاب های اجتهاد تقلید اینجا که میرسن دو تا مسیر رو شروع میکنن. یکی میگن ادله جواز تقلید برای عامی، یعنی به عبارت دیگه یه آدم غیر متخصص چرا باید تقلید کنند، ادله ای که او پیش خودش باید اقامه کنه. دو، ادله جواز تقلید فی حد نفسه که ما ارائه میکنیم، روایات میاریم، ادله میاریم میگیم. اینجا ما همین بحث رو ببندیم، قسمت عامیشو، قسمت فی حد نفسش رو باز کنیم که البته بعضیاش ممکنه در عامی هم بیاد. اصل قصه اینه که عامی کی میگه نمیتونه اجتهاد بکنه؟ اگر ما گفتیم آقا رجوع به کارشناس در چیزهایی که انسانها بلد نیستند، این یه هم امر ارتکازی فطریه، یعنی شما فقط بحث فقه نیست، آدم وقتی نجاری هم بلد نباشه خب میره نجار میاره. این که کسی اگر مریض شد میره دکتر که دیگه تقلیدی نیست، همه این کارو میکنن. چرا؟ چون همه میخواهند وقتی به جهل رسیدن مشکلشون رو حل بکنن رجوع میکنن به کارشناس. خب عامی هم نگاه میکنه میگه آقا من خدایی هست، این مقدار که به عقلش رسیده تکلیفم دارم، اینم که به عقلش رسیده از اون برم، خب چه کار باید بکنم؟ خب نمیدونم، خودم هم که بلد نیستم، وقتی خودم هم بلد نیستم خب باید رجوع کنم به کسی که بلده. به همین جهت هم هست که به طور عادی هیچکی راجع به این اصلا شبهه نمی کنه. امروزه اگه کسایی میان اینو شبهه درش میکنن، شبهه در بدیهه است. شبهه در بدیهیات ممکنه، مثل اینکه الان به شما میگم آقا کی گفته دو بسای با دوه؟ نه، شروع هم بکنم انقدر با حرفای عجیب و غریب، شما یواش یواش بگید خب بله ممکنه دو مساوی با دو نباشه، ولی خود آدم ها بالفطره دو مساوی دو دیگه. این که اصلا علت داره اشیا، این بدیهه ماست، معلول علت میخواهد، ممکن علت میخواهد. اما خب الان ممکنه که شبه کنم بگن نه کی میگه، شاید اتفاق بوده، شاید علتی در کار نباشه، خب پذیرفتن ممکنه بشه. پس اینی که امروز در این جواز تقلید شبهه میشه و برخی از آن میپذیرند، چیز منافات با ارتکاز عقلایی این مسئله نداره. ولی یه چیز توجه کنید، و اون این که اتفاقا چون این امر مرتکزه، چون امر مرتکزه، این تا به آدمهایی که براشون شبهه شده این مطلب و ساده رو میگی، آقا مگه نباید هر کسی بلد نیست به کارشناس مراجعه کنه قبول میکنه؟ یعنی اتفاقا از راحت ترین استدلالا برای مردم که باید تقلید بکنید همین توجه دادن به این بداهت عقلیه. یک. دو، معمولا مردم در این مسئله اطمینان دارن، شک ندارند که باید تقلید کنند. چجوری؟ اگر هم این بداهت ها رو نفهمن از حس عقلی، الان بهشون میگی آقا یه آدم عامی ساده صافی ضمیر، اگه بهش بگی طرف از بچگیش که بزرگ شده از همه شنیده باید تقلید کرد، باید تقلید کرد، باید تقلید، یقین داره به این قصه یا اطمینان داره به این که باید تقلید کرد، در نتیجه جواز تقلید برای او امر تقلیدی نیست. یعنی الان اگه بری بهش بگی آقای فرض کن حاج عباس یا مشت عباس یا کربلای عباس تو چرا تقلید میکنی، نمیگه چون مقلدم گفته، یا میگه خب اقلایی همین کار رو باید کرد، یا میگه خب بدیهیه دیگه، به ضروره است، به وجدانه. مردم به این اطمینان میرسن، اطمینان هم حجت عقلاییه. مردم اگر این کار را میکنن پس یا یک به ارتکاز عقلاییشونه، یعنی در این مسئله اجتهاد شخصی میکنند، یا دو در این مسئله اگر به ارتکازشونم توجه نکنند اطمینان فردی دارند. چرا؟ چون تو محیطی بودن که از اولی که در این محیط نفس کشیدن بحث تقلید مطرح بوده. خب ما سال گذشته در مباحث اجتهاد تقلید یه مسائلی آوردیم، اونجا جواز تقلید رو توش گفتیم. ببینید تو مسائلی که سال گذشته تقسیم بندی کردیم، صفحه 30 چندیم الان در مباحث اجتهاد گفتیم، شماره 5مون برگاه های نمیدونم روز دوشنبه صفحه 30، مسئله 7 صاحب ملکه اجتهاد اگر در مسئله اجتهاد نکرده است جائز است که در آن مسئله از کسی که به صورت بالفعل اجتهاد کرده تقلید کند. یه مسئله شی بود، یعنی چی؟ شما ملکه اجتهاد داری اما هنوز در این که آیا آب ساعت 10 چه حکمی داره خوردنش اجتهاد نکردی، در این مسئله میتونی تقلید کنی. دو، مسئله 8 پارسال، کسی که میتواند احتیاط کند جایز است احتیاط نکنه، تقلید کنه. تقلید. 10، کسی که ملکه اجتهاد نداره ولی میتونه بره ملکه اجتهاد پیدا کنه، یه آدم باهوشیه، این الان 20 سالشه، 15 سالشه، 17 سالشه، نه 30 سالشه، میتونه بره ملکه اجتهاد به دست بیاره، درس بخونه، یاد بگیره، میتونه نکنه این کارو، بره تقلید کنه. مسئله 11 بود، کسی که صاحب ملکه اجتهاده حتی به صورت بالفعل اجتهاد کرده، یعنی یک مجتهدی است خودش اجتهاد کرده، گفته آقا نماز در سفر قصره، اگه یه مجتهد دیگه یا خودش اعلم میدونه، میگه آقا این استاد منه، این از من اعلمه، و یا این که مثل همه میگه ما همرده ایم، میتونه نظر خودشو عمل نکنه، به نظر مجتهد دیگه عمل کنه، تقلید کنه. چرا مجتهده ولی میتونه تقلید کنه؟ در این مسئله پارسال بحث کردیم، تقریبا متفرد بودیم، از تفردم در فقه میترسیم، ولی خب دیگه بعضی جا چاره ای ازش نیست. گفتیم مجتهد بالفعلم اگر اعلم میدونه میتونه تقلید کنه. حالا اینم بیشتر راجع به شرف میزنه. اما جواز تقلید تقریبا رأی عمده فقها است. در مقابل گروهی البته هستن که قائل به حرمت تقلید شدن. شماره ششمون رو ببینیم. مطابق نقل موسوعه جواز تقلید از مجتهد برای عامی قول اکثر علمای شیعه است و در مورد آن ادعای شهرت شده و حتی برخی از علما در مورد اون ادعای اجماع کردن. تعابیر سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق هلی، علامه هلی، شهید اول یا به صراحه یا به کنایه از این اجماع حکایت دارند. خب اینجا نکته ایه که معمولا نگفتن آقایون، بهش توجه کنیم، و اون این که آقا شما که میگید تقلید حرامه یعنی چی؟ خوب توجه کن، دو معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه یعنی حرمت وضعی، یعنی باطله، یعنی شما الان به فتوای مجتهد عمل کردی، رفتی سفر، نمازتو کامل خوندی، به درد نمیخوره، باید با فتوای خودت بخونی. پس مراد از حرمت یعنی حرمت وضعی، یعنی بطلان. حضرت عالی به فتوای مجتهد عمل کردی، روزه گرفتی، باطله، به درد نمیخوره، دوباره بگیری. هر کاری که تقلیدی کردی مفت گرون بود. به فتوای مجتهد عمل کردی، نماز صبح خوندی، غلط، دوباره باید بخونی. نماز مستند، روزه مستند، عمل مستند به فتوا باطله. کسانی که قائل به حرمتند یه سری از ادلهشون اینو ثابت میکنه، میگه تقلید باطله، نمیتونی عملت رو فردای قیامت بهت بگن چرا این کارو کردی، بگی چون مجتهد گفته. میگه آقا به تو چی؟ حالا من که هنوز نگفتم هر جواب چیز چیه، که میگم دارم آقایون اینه. دومین گروه کسایی هن قائل به حرمت تکلیفی هن، میگن ها نه تنها باطله که چوبت هم میزنن که چرا تقلید کردی. این که میگیم تقلید حرامه پس دو معنا داره ها. یک، فردای قیامت اگر رفتی اونجا بهت گفتن چرا نمازتو دو رکعت خوندی، میگی آقا مقلدم گفته بود، میگه بی خود، نمازت باطل بود. اما حالا اگر هم از قضا درست از کار در اومدی چی، برو تو. اما معنای حرمت تکلیفی پله از این بالاتره، حتی اگه درستم در اومده باشه چوبت میزنن. در اعتقادات که ما میگیم حرمت داره، تقلید نوع اول ها، میگیم شما باید خودت اعتقاد پیدا کرده باشی که امام زمان هست. اعتقادات خودت با عدل اعتقاد پیدا کرده باشی پیغمبر همین پسر عبدالله بوده صلوات الله علیه. اما حالا اگر بدون علت، بدون اجتهاد شخصی به این نتیجه رسیدی، مساوی. اما در اینجا اونایی که قائل به حرمت تقلیدن فقط نمیگن که حرمت وضعی داره یعنی عمل باطله، میگن نخیر، فردا میگن تشریف بیارید چرا نماز دو رکعت بود؟ میگه تقلید کردم. میگه نمازه درست بود ولی به خوابونش بزنیدش. چرا تقلید کردی؟ بیجا کردی تقلید کردی؟ تقلید حرام بوده. عمده ادله‌ای که آقایون دارن حرمت تکلیفیه. این بحث تو کلمات فقها من ندیدم باشه. این بحث حرمت تکلیفی، حرمت وضعیه بحث. اما از اون ور کسایی که قائل به جوازن میگن تقلید جائزه، اینها قائل به وجوبن. وجوب چی؟ وجوب تأخیری، اما وجوب عقلی. یادتون باشه ما میگفتیم تأخیر در اینجا چه نوع تأخیری است؟ تأخیر عقلی، اینکه من تکلیف دارم یا احتیاط کنم یا اجتهاد کنم یا تقلید کنم. چون وجوب تأخیره و تأخیر عقلی است دیگه چوب نداره. اگه مطابق در اومد فبها، مطابق در نیومد هیچ. مرحوم آقای آستبولسن به این مطلب یک اشاره‌ای در طرف وجوبش داره. عبارتشون رو ببینیم. والمراد بالجواز هو المعنى الاعم الشامل للوجوب و ذالک الانه یکون واجبا تعینیا بناء على عدم جواز الاحتیاط او عدم امکانه. البته واجب تعینی بر کی؟ برای مقلد که نمیتونه اجتهاد کنه. اگه گفتیم اصلا احتیاط نمیتونه بکنه، تعین پیدا میکنه براش. و واجبا تأخیریا بناء على جواز احتیاط یا امکان احتیاط. ولی باز نکته ایشون تنبه نداده، مام تو عبارتمون خوب بود دیشب که می نوشتیم اینو اضافه می کردیم، اما باز توجه بدیم این تأخیر تأخیر عقلیه. چون تأخیر عقلی است وجوبش وجوب شرعی نیست. چون وجوب وجوب شرعی نیست لذا ثواب بر خودش مترتب نمیشه. تأخیرات عقلی، هر واجب عقلی، واجب عقلی ثواب و عقاب نداره، نتیجهش مهم. واجب شرعی است که ثواب و عقاب داره. وجوب داره ها، وجوب داره، وجوب عقلی هم هست، اون تا ثواب و عقاب برش مترتب نمیشه. اینو بعدن دوستان بهش تنبه داشته باشن، حالا شایدن برگشو باید یه برگه اضافه کن. خب ادله رو پارسال فی الجمله اشاره کردی، منتها اول ببینیم این نظر این مخالفینی که گفتن تقلید حرامه کیان. صدرشون بهش گفتن فقهای حلب. یه مقطعی در حلب یک منطقه از شیعه پیدا میشه و دارای مجتهدینی میشه، ابوالصلاح حلبی است، ابن زهره است، اینها در اونجا دارای کرسی تدریس میشن. حلب سوریه و هله، این دوتای مقطعی دارای مدرسه پر رنگ و پر نشاطی از شیعه هستن، متاسفانه آرام آرام از بین میره. عبارت رو ببینید. مفاتیح الاصول که مدت ها بود ازش مطلب یاد نکرده بودیم، گفتیم این غیر مفاتیح الجنان، مفاتیح الاصول کتاب مرحوم سید مجاهد، که سید مجاهد کیه؟ پسر مرحوم آسد علی صاحب ریاض. چرا بهش میگن مجاهد؟ برای اینکه فتوا داد که به جنگ روسیه برن در عهدنامه گلستان و ترکمانچای، که بعد از این که عهدنامه گلستان رو بستن سید مجاهد فتوای به جهاد علیه روسا داد، همه حرکت کردن رفتن، منتها حمایت نشد، دوباره شکست خوردن، به عهدنامه ترکمانچای منجر شد. مرحوم سید محمد مجاهد کتابی داره، اقوال اصولین رو جمع کرده، پدرش هم صاحب ریاضل صالحین سالکین یه همچین کتابی در حال ریاض، معروف صاحب ریاض، یه لحظه یادمون رو اسم ریاضش بقیه چیه؟ ریاض المسالک میگن، حالا صف آقایون میگن، ما صف گفته بودیم، نمیدونم، این نگاهی بکنید، معروف به صاحب ریاض، آقای آسد علی صاحب ریاض، کتاب فقهی بسیار قوی داره، خیلی هم ملاست، این هم پسرش. مفاتیح الاصول گفته و هو، یعنی این قول ابن زهره در قنیه، حکاه فی ذکرا، این قول رو شهید در ذکرا یاد کرده، ول مقاصد العلیه، مال صاحب ذکرا است، مال مرحوم شیخ شهید اوله، حکایت کرده ان جماعت من قدماء الاصحاب، همچنین در تهذیب علامه، در مبادی علامه، در شرح مبادی هم حکایت شده، ان معتزله بغداد، معتزله بغداد رگه تشیع دارن در مقابل معتزله بصره که رگه تسنن دارن، در معتزله بغداد جعفر ابن حرب و جعفر ابن مبشر و اینا هستن، اینا رگه های شیعی دارن، و در معارج هم از بعض از معتزله نقل شده، معارج مال محقق اول، ایشون هم گفته از بعض معتزله حرمت تقلید یاد شده. همچنین گفتن شهید اول و شهید ثانی این قول رو به فقهای حلب مثل ابوالصلاح و ابن حمزه هم نسبت دادن. خب آقا یکی اینا بپرسه حضرت آقای ابن زهره تقلید بر عامی حرام، چه بکنه؟ اجتهاد که فرض نمیتونه، تقلیدم حرام، چه کار بکنه؟ میگه تا شنبه صبر بکنه تا بیایم بگیم چیکار بکنه.